ساعت 23 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. پلیس سوئد یک ایرانی تبار دیگر را به اتهام جاسوسی دستگیر کرد. حادثه ضمن کار در شهرستان آوج در استان قزوین یک کشته و 19 زخمی بر جای گذاشت. اعتصاب کارگران موتورسازان تراکتورسازی تبریز ادامه دارد. این بخش خبری، خوش آمدید. من مرتضی قاسم‌فر هستم. رسانه‌های سوئدی روز شنبه از دستگیری پیام کیا، برادر فرد دیگری به نام پیمان کیا، به اتهام جاسوسی خبر دادند. به گزارش تلویزیون سوئد SVT، پیمان کیا که در گذشته برای پلیس و نیروهای امنیتی پلیس سوئد کار کرده، به دلیل نقض فاحش قوانین دسترسی به اطلاعات محرمانه بازداشت شده و دادستانی عمومی سوئد برای او اتهام بیش از 10 سال جاسوسی را مطرح کرده است. پیمان کیا ساعت 7 صبح روز دوشنبه 29 شهریور 1400 در پی هجوم پلیس سوئد به منزلش در شهر اوپسالا دستگیر شد. پیام کیا متولد 1366 نیست که در پلیس و نیروهای نظامی سوئد کار کرده، به جاسوسی متهم و بازداشت شده است. هنوز هیچ اطلاعاتی مبنی بر نوع و چگونگی همکاری پیام کیا با نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی منتشر نشده است. خبرگزاری ایلنا خبر داد که در پی ریزش داربست فلزی در یک منطقه روستایی در شهرستان آوج در استان قزوین یک کارگر کشته و 18 کارگر دیگر زخمی شدند. این کارگران در حال ساخت یک سیلوی گندم بودند، اما در پی ریزش ناگهانی داربست فلزی دوچار حادثه شدند. علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هفته گذشته گفته بود 13,000 حادثه ناشی از کار سالانه در ایران رخ می‌دهد که 700 تا 800 مورد آن به فوت منجر می شود. این آمار رسمی در شرایطی عنوان شد که فعالان کارگری معتقدند که آمار مرگ و میر ناشی از حوادث ضمن کار در ایران بیشتر از این هاست. کارگران شرکت موتورسازان در کارخانه تراکتورسازی تبریز روز شنبه نیز به اعتصاب خود ادامه دادند. اعتصاب کارگران این شرکت روز 23 آبان شروع شد و آنها در این مدت در محوطه این واحد صنعتی تجمع کردند. آنها از جمله خواستار افزایش دستمزد، اجرای طبقه بندی مشاغل، افزایش بهره‌وری و تشکیل شورای اسلامی کار هستند. امیر امینی، رئیس کارگروه برنامه پیاده‌سازی الزام‌های آزمایش آمایش سرزمینی بودجه 1401 در ایران، گفته است طبق سند آمایش حوزه سیستان و بلوچستان، استعداد جمعیت پذیری این استان حداقل 4 میلیون نفر است، اما در حال حاضر جمعیت این منطقه فقط 1,400,000 نفر است. به گفته آقای امینی، جمهوری اسلامی برای 25 سال آینده برنامه افزایش جمعیت این استان به 4 میلیون نفر را دارد. در این باره ساعتی پیش با سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه، گفتگو کردم و دیدگاه او را درباره چون این برنامه ای پرسیدم.
بله، دقیقا خبر خیلی حیرت آوری است، برای اینکه اگر سیستان و بلوچستان رو با بقیه استان‌های ایران مقایسه بکنیم، میتونیم به جرئت بگیم که محرومترین و توسعه نیافته‌ترین منطقه ایران سیستان و بلوچستانه. و برای یه شاخص فقط من اگه بخوام مثال بزنم، میزان دسترسی به آموزش در سیستان و بلوچستان در شرایط فعلی 2 برابر از تهران کمتره. یعنی در حقیقت نیمی از بچه های سیستان و بلوچستان تقریبا هیچ وقت به پایان دوره آموزش اجباری نمیرسن، و در چنین شرایطی دولتی که توانایی در واقع تأمین نیازهای این جمعیت ها، چه از نظر در واقع امکانات رفاهی، چه از نظر حتی شرایط زیست محیطی نداره، چجوری ممکنه که بتونه در عرض 20-25 یا هر چند سالی این جمعیت را 3 برابر بکنه؟ و در حقیقت بدون اینی که توضیح بده مشکلاتی که این استان داره در شرایط فعلی چگونه میتونن اینا برطرف بشن در سالهای آینده و چه برنامه‌ای برای برطرف کردنشون وجود داره.
رئیس کارگروه برنامه پیاده‌سازی الزام‌های آمایش سرزمینی امیر امینی در این حال وقتی که خواسته بگه کجاها به قولشون مستعد توسعه فعالیت‌ها و جمعیت پذیری از جنوب خراسان رضوی اسمی بره، از استان سیستان بلوچستان میگه، از شرق کرمان میگه، از شرق هرمزگان میگه، دقیقاً مناطقی که محروم و آسیب دیده و آسیب پذیری هستند. این دغدغه افزایش جمعیت در این مناطقی که اسم برده شده آیا یک دغدغه جمعیت شناسانه است؟ آیا یک دغدغه توسعه جمعیتی است به معنای توسعه اقتصادی، توسعه فرهنگی، یا اینکه بیشتر نگاه سیاسی به نظر میاد درش مستتر باشه؟
اگر به مجموعه صحبتایی که در مورد جمعیت در 15-16 سال گذشته، یعنی از زمانی که صحبت از بحران جمعیت در ایران شروع شده بکنیم، میبینیم که در پس صحبت‌های جمعیتی هم دغدغه‌های ایدئولوژیک هست در مورد وضعیت خانواده در ایران، برای اینکه به هر حال برای حکومت اصلی‌ترین نهادی که ارزش‌های حکومت و نظام اخلاقی رو از نظر اون میتونه نگه داره خانواده به شکل سنتی است و این تحولات جمعیتی این شکل و این سبک زندگی خانواده رو زیر علامت سوال برده، به خصوص جایگاه زنان و نقش‌های مادری و همسری که برای اونا خیلی مهم. بنابراین این بود هست، در کنارش بود ژئوپلیتیکی که هست که اون هم گاه مطرح میشه، یعنی یه جمعیت بزرگ شیعه در منطقه و در حقیقت اهمیت ژئوپلیتیکی که یک جمعیت بزرگ میتونه داشته باشه. برای همین در کنار این بحث‌های جمعیتی همیشه این سوءظن وجود داره که تا چه حد واقعا این دغدغه ها جمعیتی است به طور واقعی و تا چه حد ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک، به خصوص این که حتی با این رشد پایین اومده جمعیت ایران، یعنی حدود 1.1 یا 1.15، ما تا 25 سال آینده جمعیت حدود 103.4 میلیون نفر خواهیم داشت، یعنی حدود 20 میلیون جمعیت فعلی بیشتر. بنابراین ما با اون بحرانی که بعضی از کشورها مثل ژاپن، مثل روسیه، کشور مشابه اون با درگیر هستن، ما اصلا درگیر نیستیم. ما جمعیتمون اومده پایین افزایشش، ولی خب در واقع این بحرانی که اونا ازش میگن با این دامنه در ایران وجود.
بله، و مسئله آب و کم آبی در کشور که نه تنها در استانهای اصفهان و خوزستان بلکه گرفتاری و مسئله با ابعاد ملی و سرزمینی است که مدام در استانها و مناطق گوناگون ایران در حال بحران سازی است. اعظم بهرامی، کارشناس مسائل محیط زیست ساکن ایتالیا، در این باره به رادیو فردا میگوید:
ما با یه سرزمین مواجه هستیم در مورد ایران که 75% بیابانی و نیمه بیابانیه. منابع آب ما هم یا منابع زیرزمینی هستن یا منابع آب جاری، رودها، سرچشمه ها هستن و یه بخشش هم خب منابعی هستن، امکاناتی هستش که تبدیل میتونیم بکنیم با باسترخانی آب یا شیرین سازی آب که بهش دسترسی داشته باشیم. در مورد آبهای جاری که خب شرایط بسیار بر اساس آماری که خود وزارت نیرو اعلام میکنه بسیار بحرانیه. مثلا همین امسال نسبت به سال آبی گذشته 27% ظرفیت سدامون کاهش پیدا کرده بود و در حال حاضر فقط چیزی حدود 35% ظرفیت سد کشور آب داره و در مورد استان مثل پرمصرفی مثل تهران حتی از میانگین کشوری هم کمتر، چیزی حدود 23%. یا در مورد آبهای جاری مثلا استانهای زاگرس‌نشین یا خود حتی استان خوزستان که 5 رود اصلی و پر آب ایران از اون میگذشته، الان به شدت گرفتار بحران خشکسالی هستند، بحران دسترسی به منابع آب هستند. در مورد آبهای زیرزمینیمون هم خب ما بارها در لیست هشدارهای سازمان ملل و سازمان جهانی محیط زیست بودیم در استفاده از آبهای زیرزمینیمون بیش از حد تعریف شده و آثارش هم حتی امروز اینقدر این طولانی مدت بوده که آثارش هم داریم امروز در فرسایش خاک، در خشک شدن تالاب‌ها داریم می‌بینیم. یک بخش دیگه اما در مورد این موضوع مست خوشداری وجود داره که به هر حال همونطوری که اول اشاره کردم شرایط طبیعی ایرانه. ما هم مثل باقی کشورهای دنیا تحت تاثیر تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی هستیم. به طور مثال در ایران پیشبینی که سازمان هواشناسی اعلام کرده اینه که در بازه زمانی سال 98 تا 1450 دمای میانگین ایران چیزی نزدیک 2.1 درجه سلسیوس افزایش پیدا میکنه و نرخ تبخیر آب هم در ایران خیلی بیشتر از میانگین جهانیه. به این ترتیب تمام اون فاکتورهایی که در واقع آلارم میده و پرچم قرمز رو بالا میبره که باید در این سیستم برنامه ریزی و سرمایه گذاری وجود داشته باشه، باید برنامه ریزی در مورد سازگاری با وضعیت خوشسالی وجود داشته باشه و اقتصاد و کشاورزی بره به سمت پایدار، بره به سمت مطابقت با در واقع پتانسیل های اکولوژیکی سرزمینی. تمام اینها در طول این 14 دهه نادیده گرفته شده و به خاطر همین هم هست که ما امروز مجموعه ای از ترکیب این بحران ها رو داریم در استانهای مختلف میبینیم که بحران حوزه محیط زیست تبدیل شده در واقع به یک بحران اقتصادی به خاطر اینکه بخش زیادی از کشاورزان، دامداران زندگی روزانهشون و در واقع چرخه اقتصادی خانوادهشون مختل شده، تبدیل شده به یک بحران انسانی. برای اینکه ما همین امروز که با هم صحبت میکنیم حتی بنا به آماری که خود وزارت کشور اعلام میکنه چیزی نزدیک بیش از 30,000 روستای خالی از سکنه در ایران داریم و مسئله بیابانزایی و در واقع فرسایش خاک هم نرخ بسیار قابل توجهی در ایران داره و همینطور در مورد آبهای مرزیمون هم به شدت گرفتار و مشکل در واقع مشکل داریم و نمیتونیم از اونها روی اونها هم حسابی باز بکنیم، نه به لحاظ دسترسی به اونها و نه به لحاظ مشارکت و همراهی با کشورهای همسایه برای دسترسی به منابع آب بهتر و پایدارتر توی استانهای مرزی. این ترکیب مشکلات در واقع وضعیت رو اینچنین بحرانی کرده که منجر شده به تنش‌های اجتماعی، اعتراضات متفاوت که حالا حکومت با روش‌های مختلفی اون رو سرکوب کرده یا به وعده و وعید اون رو به تعویق انداخته. اما به هر حال این مسئله هم حوزه طبیعت و هم حوزه جغرافیای انسانی و مسئله اقتصاد رو در حوزه صنعت کشاورزی به شدت درگیر کرده.
اعظم بهرامی کارشناس وسایل محیط زیست ساکن ایتالیا بود. وزارت کشور بریتانیا اعلام کرد قصد دارد گروه فلسطینی حماس را به فهرست گروه‌های تروریستی این کشور اضافه کند. بیشتر بشنوید در گزارش کیان معنوی.
خبر تصمیم قرار دادن سازمان فلسطینی حماس در فهرست گروه‌های تروریستی بریتانیا که نخست از سوی روزنامه‌های گاردین و تایمز انتشار یافت، روز جمعه از سوی وزارت کشور بریتانیا تایید شد. به گزارش رویترز، بر اساس بیانیه پریتی پاتل وزیر کشور بریتانیا، سازمان حماس توانایی قابل توجهی در انجام اقدامات تروریستی دارد که شامل امکانات آموزشی و همچنین دسترسی به تسلیحات پیشرفته است. بنابراین گزارش، خانم پاتل تصمیم دارد این موضع بریتانیا را به طور رسمی در واشنگتن اعلام و هفته آینده نیز آن را در پارلمان بریتانیا ارائه کند. بریتانیا تا کنون بین شاخه نظامی حماس و اعضای غیر نظامی آن تفاوت قائل می شد و به همین دلیل تنها گردانهای عزالدین قسام به عنوان شاخه نظامی این گروه در فهرست گروه های تروریستی بریتانیا قرار داشت. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا پیشتر حماس را به فهرست گروه های تروریستی خود اضافه کرده بودند. در همین حال این بازنگری جدید دولت بریتانیا با استقبال نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل نیز روبرو شده است. او در توییتی نوشت که حماس خیلی ساده یک سازمان تروریستی است و بازوی سیاسی آن در خدمت فعالیت‌های نظامی است. به نوشته او همان تروریست‌ها ولی با کت و شلوار. به گزارش رویترز یکی از مقام‌های حماس گفته است که این سازمان برای واکنش منتظر اعلان رسمی تصمیم بریتانیا است. سازمان حماس در سال 1987 از اخوان المسلمین در مصر انشاب شد و از ابتدای تأسیس مخالفت خود را با موجودیت اسرائیل و مذاکرات صلح اعلام کرد و به اقدامات مسلحانه روی آورد و اکنون کنترل نوار غزه را در دست دارد.
23:15 دقیقه است و پایان این بخش خبری. سپاسگزارم که با من مرشد قاسم‌فر از استودیو خبر رادیو فردا همراه بودید.